بخش 25. هر شهروند یک اسلحه.
تیم سالیوان از میان ردیف‌های نانوهای آویخته به آرامی گذشت. زیر نور کمرنگ چراغ‌ها، از میان کوله پشتی‌ها و وسایل دیگر سربازها، به سختی راهش را به طرف پله‌ها پیدا کرد. هوا مانده و بوی ترشیدگی می داد. دو نفر روی نانوهای ردیف آخر از سمت چپ آرام با هم پچ پچ می کردن. فالووی و رابرت. تیم با خودش زمزمه کرد.
اه لعنت به این شانس.
هیچ خوش نداشت لااقل در این لحظه با رابرت روبرو شود. با این حال مجبور بود برای رسیدن به عرشه کشتی از کنارشان عبور کند.
آی پسر، بذار برسیم بعد خودت خراب کن.
رابرت همیشه همین طور بود. صدایش طعنه و گزندگی بدی داشت. از رنج و ترس دیگران لذت خاصی می برد. فالووی خندید. زیر نور زرد رنگ چراغ دندانهایش به قهوه‌ای می زد. تیم بی اعتنا گذشت و زیر لب قر نامفهومی می زد. می دانست که به هر حال هیچ وقت نباید با این دو در افتاد. خوی وحشی رابرت می توانست همیشه کار دستش دهد. رابرت می توانست به راحتی بریدن سر یک مرغ سر هر آدمی را ببرد. کافی بود کینه اش را به دل بگیرد. بعد یک شب توی تاریکی دخلش می آمد. تازه رابرت تنها نبود. فالووی هم بود. دسته ای از سربازان به خصوص بازمانده های ویتنام هم سخت به او وفادار بودند. تازه ضعیفترها هم بودند که دوست داشتند به هر ترتیبی حمایت آن دو را داشته باشند. رابرت و فالووی از نظر رفتاری سخت به هم شباهت داشتند، اما به جز شباهت رفتاری هیچ شباهتی در ظاهر این دو وجود نداشت. رابرت اهل جنوب کالیفرنیا، پسر یک خانواده روستایی، تنومند با چشمها و پوستی قهوه‌ای بود. موهای مجعدش به صورت پهنش می آمد. چشمهایش هیچ وقت آرام نمی گرفت. شاید از اقبال بدش بود که وقتی فقط 12 سال داشت با حقوق شهروندیش آشنا شد. حقوقی که قانون ایالات متحده برای هر شهروند آمریکایی قائل شده بود. قانونی که پیرمردهای سفید پوست از خود به جا گذاشته بودند و تقریبا همه آمریکایی‌ها از آن تبعیت می‌کردند.
هر شهروندی می‌تواند یک اسلحه داشته باشد.
رابرت به جرم کشیدن اسلحه دزدی به روی یکی از پسر بچه ها در همان سن کم از مدرسه اخراج شد و وقتی بزرگتر شد فهمید که هرگز چیزی نخواهد شد، چون دبیرستان را تمام نکرده بود. وقتی وارد ارتش شد خیلی جوان بود. پسرهنگ چارلی به شدت وفادار بود و شاید در دنیا چارلی تنها چیزی بود که برای او اهمیت داشت و دلیلش را هم هیچ کس نمی دانست. اما فالووی یک سرباز ویتنامی الاصل بود و ویتنامی بودن او چیز تازه‌ای نبود. دسته نورآبی ها گروه ویژه‌ای بودند که بعضی از سربازانش را مزدوران ویتنامی، کامبوجی و چینی ها تشکیل می دادند و فالووی یکی از بازماندگان آن گروه بود که با وجود تعداد زیاد داوطلبان آمریکایی باز هم به لطف چارلی در دسته ماندگار شده بود. فالووی پوستش زرد، موهای صاف مشکی و چهره‌ای شرقی داشت. اندامش ورزیده اما ریز نقش و سریع و مشهور به داشتن بویایی سگی بود. تیم از کنار آن دو نیز گذشت. بیشتر افراد روی نانوها سست و بی حرکت دراز کشیده بودند. بعضی‌ها به راستی در خواب بودند و بعضی ها هم سعی داشتند بخوابند. بیل روی نانو به پهلو دراز کشیده و چشمهایش باز بود. مکنزی در خواب حرف می زد. نامفهوم و بریده بریده. بیل نگاهش را به آرامی به تیم دوخت. بیل هم اهل جنوب کالیفرنیا بود. دماغ سر بالا و صورتی پر از کک و مک داشت. زیر نور آبی چراغ خوابگاه موهای پرپشتش به نیلی میزد. با صدای سردی گفت:
به این بزمجه ها بگو خفه خون بگیرم بزن کف مرگمونه بذاریم.
و بعد دوباره به پهلوی چپ چرخید. توی راه رو کنار توالت 5-6 نفری تاس می‌ریختند و بساط قمارشان برپا بود. تیم پچ پچ کرد.
بچه یواشتر، صدای همه در اومده.
تیم از پله ها بالا رفت. دزدانه از کنار نگهبان ها گذشت و به سمت نرده ها رفت و در کنار یکی از قایق های نجات در تاریکی پناه گرفت. بعد به اطرافش زل زد. تاریکی بود و تاریکی. کشتی در میان آبهای خلیج فارس لنگر انداخته بود و دماغش در امواج ناآرام آب بالا و پایین می رفت. از آن بالا پوزش به پوزه سگی می مانست که بو می کشید و مردد مانده بود برود یا نرود. از خود پرسید:
این کشتی لعنتی کی حرکت می کنه؟
و بعد توفی به دریا انداخت.
این ارتش صاب مرده طوری اسیرت می کنه که هر روز آرزوی مرگ می کنی.
فکر کرد هیچ چیزی درست شدنی نیست. احساس رقتباری به سراغش آمده بود. احساسی که دردناک بود، آنقدر که دلش برای خانه تنگ شد. صدای زمزمه آهسته آلن دالسون نفسش را در سینه حبس کرد.
ای تیم، بالاخره چه اتفاقی میفته؟
تیم آنقدر محو افکارش بود که آمدن او را حس نکرده بود. در تاریکی و در کنار نرده ها از نیم رخ فقط بینی سربالا و چانه کوچکش پیدا بود و صورت آفتاب سوخته و چشمهای عسلیش در سیاهی مطلق شب گم شده بود. تیم به امواج آرام آب نگاه کرد و شانه بالا انداخت. نمیخواد چیزی بگوید یا لااقل نمیتوانست. آن دورها در افق جایی بود که سوار هواپیماها میشدند. اکنون همه میدانستند که به چه مأموریتی آمده اند. دلشورش بیشتر شد. تیم گفت:
اگه خوششانس باشیم بعد از گذشتن از چند تا شهر روی پشت بوم سفارت پایین میاییم، چند نفر رو بی‌صدا میکشیم و بعدم گروگانا رو به خودمون میاریم.
هیجان عجیبی به او دست داد، هیجانی که همیشه قبل از هر مأموریتی حس میکرد.
تیم، کاش همه چی همینقدر ساده بود. اون گروگانا متهم به جاسوسی هن. به نظرت مسئله به همین سادگی تموم میشه؟ راست چه بخوای؟ من از مردن نمیترسم، اما میترسم عاقبت یکی از این مأموریت‌ها یه جنگ تمام عیار بشه، یه چیزی تو مایه های جنگ جهانی اول که با ترور ولیعهد اتریش شروع شد.
میدونم، اما ترجیح میدم به همین سادگی فکر کنم.
آلن لحظه ای سکوت کرد و بعد متفکرانه به دریای مقابلش چشم دوخت و بعد گفت:
به هر حال تو درست میگی، چه فرقی میکنه چه اینجا کشته بشیم چه اونجا. بعد این مأموریت یکی دیگه شروع میشه، بعدش هم باز هم یکی دیگه. هیچ وقت این مأموریت‌ها تمومی نداره.
میدونی آلن، جایی خوندم که جنگو دو دسته شروع میکنن. یه دسته اونایی که خیال میکنن بیشتر از دیگرون میفهمن و چون بیشتر میفهمن حق اوناست که برای دنیا تصمیم بگیرن، تفکر یهودی، و دسته دوم کسایی که جنگ منافع اونا رو تأمین میکنه. اما به نظر من دسته سومی هم وجود داره. ما برای صلح میجنگیم.
آلن با انگشت‌های پهن و بلندش پشت گردنش را خاراند و گفت:
واقعا تا اینطوری فکر میکنی؟
تیم سکوت کرد. میدانست که این نکته حداقل در اینجا و بین دسته آنها از آن دست حرف‌ها و مزخرفات پوسیده ایست که هیچ کس به اندازه او باور ندارد. تیم بعد از مکس کوتاهی گفت:
البته درباره تفکر دسته اول، یعنی تفکر یهودی، به نظرم این حرف خیلی درست نیست که اونا برای این جنگ راه میندازن که خیال میکنن بهترن. شاید اونا برای این قیل و قال میکنن و میجنگن که دنیا اونا رو زیر فشار گذاشته.
تیم ببینم تو خودت اینا رو باور داری؟
بعد با لحن طعنه آمیزی گفت:
میدونی تیم، ما همه آمریکایی‌های خوب و سربرای هستیم. آره، حرفایی که باید و باور میکنیم.
تیم چشمانش را بست، انگار میخواست مقدار ضربه ای را که متحمل شده بود برآورد کند. این حقیقت داشت، او مثل خیلی از آمریکایی‌ها جایگاه فرمانبرداریش را میدانست. با صدا و لحن ملایم گفت:
بله، ما سربازی ماله، سرباز.
آلن به دوردست نگاه کرد. چراغ‌های بندری که نمی‌شناخت از دور سوسو می‌زد، اما روی آب تاریکی بود و تاریکی. خلیج چقدر تیره، شوم، عمیق و ترسناک به نظر می‌رسید.